گزینه یک سعی هستش. همچنان منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم. این پیامک آخر هم بخونم که همین الان اومد، 0921 چهار شماره آخر 86-75، گفتن که ممنون از آقای جهانپناه که با آقای ترابی همراهی کردند، سپاس از شما و دعوت میکنیم که تا انتهای برنامه در مسابقه پیامکی ما شرکت بکنید. تا چند لحظه دیگه گفتگوی خودم رو آغاز میکنم با میهمان برنامه. خب دوستان، در هفته های گذشته در بخش گفتگو با میهمان در خدمت مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنیان بودیم، با کسب و کارشون آشنا می شدیم، فعالیتشون، کارهایی که در شرکتشون انجام می دادن. اما در برنامه امشب مهمان ویژه‌ای داریم، متفاوت از سایر میهمان هایی که در هفته های پیشتر در خدمتشون بودیم، دکتر محمد رضا اسپهبد، که گفتگوم رو آغاز میکنم تا در ضمن گفتگو خودتون با این شخصیت بزرگ آشنا بشید. آقای اسپهبد سلام، خوش اومدید به برنامه زوزنقه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم و از اینکه بنده رو دعوت کردید به رادیو گفتگو و پخش زوزنقه.
برنامه علمی زوزنقه. آقای اسپهبد، اگر بخوایم در واقع شما رو در واقع با یک تخصصی خطاب بکنیم، بایستی بگیم که تخصص شما دقیقا چی هستش؟ آقای مثلا محمد اسپهبد دکترای چه رشته ای؟
من فکر کردم که اول به طور به اصطلاح سیستماتیک جلو بریم که محل تولد من و من چجوری این مراحل طی کردم،
یعنی غافلگیر کنیم مخاطبمون رو که آخر سر فهمن که شما
تخصص من، خب الان بعدن هم خواهم گفت اینا،
میرسیم
در مجموع دکترای هسته‌ای از فرانسه است.
دکترای هسته‌ای
از بنیانگذاران اولیه سازمان انرژی اتمی، هر شود که در سال 1349.
خب تا همینجا رو داشته باشیم، حالا آشنا باشیم با در واقع زندگی نامه شخصی خودتون. چه سالی متولد شدید؟ کجا؟
من در سال 1319، یعنی 1940 میلادی، در بحبوحه جنگ جهانی دوم در بندر زیبای انزلی متولد شدم.
بسیاری، چه جای باصفا و خوبی هم متولد شدم.
پدر من افسر دریایی بودند، نافسروان بودند و فرمانده پدر من هم تیمسار دفتری و تیمسار بایاندور بودند که الان یک خیابان هم در انزلی به نام تیمسار بایاندور هست.
تیمسار بایاندور. و تحصیلاتتون رو هم طبیعتاً در همون انزلی پشتر گذاشتید؟
من پدرم به لحاظ این که شغل پزشکی داشتن و منتقل می شدن به جای مختلف، بعد از اینکه از ارتش استفاده دادن، نیروی دریایی، ایشون
پزشک نیروی دریایی بودند.
بله، ایشون رئیس بهداری سیاکل بود یه مدتی، بعد رئیس بهداری شفت شدند و سومسرا، و بعد تصمیم گرفتن که ما رو بیارن تهران. من تا سال چهارم ابتدایی در دبستان عنصری رشت بودم.
چهارم ابتدایی.
سال پنجم و ششم رو دیگه در دبستان بابک شهرستان تهران.
شهرستان تهران یعنی کجا؟
شهر تهران.
گفتم شاید مثلا حاشیه یا حومه تهران.
نه، در خود تهران.
بله.
بعد از دبستان من وارد دبیرستان شدم، دبیرستان ناصر خسرو در خیابان ایران، خیابان گوته میگفتن اون موقع.
بله.
و بعدن
طبیعتا باید دارالفنون هم میرفتید دیگه اون موقع که
بودید. دیپلم رو در دارالفنون گرفتم. دیپلم در دبیرستان دارالفنون، من اونجا فارغ التحصیل شدم و بعد در کنکور دانشگاه شرکت کردم و علارغم این که پدر من علاقه داشت که من در رشته پزشکی باشم، ولی من به خواست مادر بزرگم عرشبت که
مادر پدرتون یا
مادر جواب مثبت دادم و وارد رشته زمین شناسی شدم.
بله.
چون ایشون خیلی به همیشه وقتی منزل ما می آمد مادر بزرگ همیشه یه اصطلاحا بگیم بخشه ای داشت که توش نگین های مختلف بود و دوست داشت که من برم توی کوها و اینا رو پیدا کنم.
بخاطر همین دوست داشتن که زمین شناسی بکنم.
بله.
خون قلبن چه رشته ای رو دوست داشتی؟
من
پدر پزشکی، مادر بزرگ، زمین شناسی.
حقیقتا وقتی وارد رشته زمین شناسی شدم دیدم با روحیه من بسیار سازگار.
سازگار.
بله. و دیدم زمین شناسی چقدر علم بسیط و چقدر علم عرشبت که وسیعی هست، که یعنی وقتی شما سر زمین دارید کار میکنید یعنی در واقع با خدا دارید حرف میزنید.
بله.
اینقدر این دانش مقدسی است.
فرمودید رشته زمین شناسی دوره کارشناسی دانشگاه تهران فرمودید؟
بله، من دانشگاه تهران بودم. بعد وقتی که این رشته زمین شناسی من فارغ التحصیل شدم در رشته کارشناسی، بعدن وارد عرشبت که سازمان انرژی اتمی هنوز شکل نگرفته بود. اون موقع سنتو در عراق کودتا شده بود و ملک فیصل کشته شد و سنتو وارد ایران شد.
بله.
و در یکی از سالن‌های دانشکده علوم دانشگاه تهران عرشبت سنتو اونجا مستقر شد و من به عنوان کارآموز در اونجا استخدام موقت شدم.
بله.
که تا یک سال روی کارای ایزوتوپی که عادتاً اندازه‌گیری تبخیر بود با روش هیدروژن 3 یعنی تریتیوم، در اونجا با یک پروفسور انگلیسی به نام پروفسور نوکس من اونجا کارآموزی میکردم. همونجا در واقع نطفه تشکیل سازمان انرژی اتمی بعدن شد. چرا؟ برای اینکه سال 42 که من اونجا وارد شدم، وقت سال 43 کلنگ راکتور اتمی امیرآباد شد و سال 46 این راکتور تقریبا آماده کار شد که وابسته به دانشگاه تهران بود.
یه رصدخانه خورشیدی هم همون نزدیک بود اون. بله. سال که متاسفانه خرابش کردن.
این راکتور وقتی ساخته شد عرشبت که دیگه کم کم مطالعات ایزوتوپی و تحقیقاتی انجام شد. شرکت سازندش هم یک شرکت آمریکایی بود به نام وستینگ هاوس که این یخچالار هم این شرکت می ساخت قبلا، ولی سنت مجموعی بود از پاکستان، ایران، ترکیه، سرپرستی انگلیس و نظارتی هم از طرف امریکا بود. اما رئیس ایرانی ما که الان من اسمش رو یادم رفت اینا، و ایشون از طرف ترکیه یه خانمی بود به نام مختار اغلو.
بله.
و از طرف پاکستان هم آقای دکتر مقصود بودن و الان یادم افتاد مرحوم دکتر آزاد بودن. بله. از طرف ایران
روحشون شاد.
بله، واقعا روحشون شاد که ایشون خیلی زحمت زیادی کشید. از انگلستان هم آقای دکتر نوکس و اون یکی که حالا اونم دوباره
یادتون اومد اون رو هم بفرمایید. و بعد در واقع تأسیس شد اینجا سازمان انرژی اتمی.
سازمان انرژی اتمی به عنوان سازمان انرژی اتمی بعدن سال 53 شروع به کار کرد.
بعضی
میکنید. بله. چون اون موقع من دیگه رفتم سربازی سپاه ترویج آبادانی.
بله.
از اونجا دوباره دانشکده فنی دانشگاه تهران یک رشته‌ای به نام رشته هیدرولیک آبای زیرزمینی من در کنکور شرکت کردم و قبول شدم.
کارشناسی ارشد.
کارشناسی ارشد رو مهندسی آبای زیرزمینی گذاشتم.
اونم دانشگاه تهران بود.
دانشگاه تهران.
بسیار.
بعد
یعنی لیسانس که گرفتید بعد خدمت بعد رفتی سربازی؟
بله.
24 ماه خدمت بودین شما؟
نه خیر ما 18 ماه بودیم. بله.
و بعدش اومدین کنکور کارشناسی ارشد؟
بله.
هیدرولیک آبهای زیرزمینی.
البته کنکور آبهای زیرزمینی کارشناسی ارشد رو ضمن اینکه من خدمت سربازی می‌کردم اسم نویسی کردم. آها. در کنکورم شرکت کردم، درس خوندم و اون کنکور رو ارشد که دادیم و همزمان با تموم شدن درس سربازی هم درس من در این دانشگاه تهران برای آبهای زیرزمینی شروع شد و بعد من استخدام سازمان زمینشناسی شدم. که اون موقع تازه تشکیل شده بود.
روبروی فرودگاه مهرآباد؟
بله روبروی فرودگاه مهرآباد. چون قبلا محلش در وزارت صنایع معدن یه اتاق بود.
آها.
بعد اومد در میدان عرشبت که انقلاب.
بله.
در یه محل یکی از خیابونا و یه ساختمون کوچیکی بود، ولی بعدن که این ساختمون با کمک کارشناسان سازمان ملل و به ریاست مرحوم مهندس نصرالله خادم که استاد خودم هم در دوره کارشناسی بودن، بهشون زحمت بسیار فراوانی کشیدن و واقعا روحشون شاد که سازمان زمینشناسی و معدنی کشور امروز مدیون زحمات ایشون هستن.
و بعد از اون ادامه تحصیلات برای دکترا.
بله من در اونجا دولت فرانسه بورسی در اختیار بنده گذاشت و من به فرانسه رفتم. بعد
بسیار عالی. فرانسه کدوم شهر، چه رشته، چه دانشگاهی؟
من فرانسه وارد استان لوران و شهر نانسی شدم.
شهر نانسی.
در اونجا چون مرکز مطالعات هسته‌ای فرانسه بیشتر در شهر نانسی بود و من اونجا زمینشناسی هستم.
این به واسطه ارتباطات سازمان زمینشناسی با فرانسه بود یا که خودتون مکاتبات داشتید؟
نه با فرانسه.
بله.
ارتباطات
بورسی در اختیار سازمان گذاشتن. بله. و شما انتخاب شدید.
مستقیما ما ارتباطاتی داشتیم. از طریق سازمان زمینشناسی اون موقع کارشناسان فرانسوی زیاد بودن و ما اکتشاف اورانیوم رو با کارشناسان فرانسوی در قراردادی که با دولت وقت اون موقع داشتن. بله. ما در سراسر ایران شروع کردیم و این منجر به اون بورسی شد که من رفتم به فرانسه.
زمینشناسی هسته‌ای.
هسته‌ای. بله.
بعد چند سال اونجا بودید؟
من قبل از این که دوره دکترا پذیرفته بشم یه کارشناسی ارشد هم در اونجا گرفتم از انستیتوی پلی‌تکنیک استان لوران.
بله.
در واقع اونجا باز من کارشناسی ارشدمو گرفتم که اصطلاحا خودشون میگن DOA.
بله.
بله این DOA وقتی شما میگیرید بعدن به شما اجازه میدن که وارد دکترا بشید.
فرانسوی ها معمولا معروف هستن به این که توی دانشگاهشون به زبان فرانسوی هم تدریس بشه.
بله.
شما این مشکل رو نداشتید؟
نه برای اینکه چون ما با فرانسوی ها در ایران کار میکردیم
آشنا بودیم.
برای اکتشافات اینا این بود که یه مقداری میتون آشنایی به فرانسه داشتن و استاد منم به قدری در فرانسه مرد علمی فوق علمی من باید اسمشو بذارم، برای اینکه ایشون کسی بود که خودش یک اختراع خیلی بزرگی داشت که واقعا باید جایزه نوبل میگرفت، ولی بزرگترین جایزه کشور فرانسه لژیون دونور رو گرفت بود، آقای پروفسور رونه کوپنس که خود ایشون شاگرد مادام کوری بود.
بسیار عالی.
مادام کوری که اسم لهستانیش ماریا اسکولودوفسکایا.
یعنی در جایزه نوبل هم نشدند فکر میکنم.
دو بار جایزه نوبل
پس یکی
گرفت.
از
یکیشو گرفت
دومیشو ندادن.
نه دومیشو دیگه ایشون فوت کرده بود.
بله.
حتی استاد من که باید تزش رو با مادام کوری میگذروند چون فوت کرده بود سال 1923 ایشون مجبور شد تزش رو با دخترش ایرن کوری بگذروند که اونم
کاشف
ایرن کوری دست کمی
رادیواکتیو بودن دیگه.
مادر ایرن که همون خانم ماریا کوری بود، اینا ایشون کاشف رادیوم
بودن.
برای وقتی رادیوم رو کشف کرد، اول فکر کرد باریوم کشف کرده، ولی بعد وقتی تف گرفت ازش دید این تشعشع داره و اشعه میده اینا، خب فهمید که این یکی از عناصر رادیواکتیو.
آقای دکتر، این که میگن ماده در واقع رادیواکتیو روی کشوی میزشون بوده و مثلا فیلمی که روی میز بوده رو تاثیر گذاشته بوده، آیا داستان اکتشافش به این صورت بوده یا نه این ساخته؟
نه، اون هانری بکرل.
هانری بکرل
رادیواکتیویته رو اولین بار هانری بکرل در سال 1894 اگه درست یادم باشه ایشون کشف میکنه. بله. و اونم این بوده که این سنگ‌های رادیواکتیو رو میذاشته روی این کاغذهای حساس عکاسی.
بله بله.
بعد از مدتی دید اینا یه خالهای توش پیدا شده و جای اینا رو عوض میکنه، میبینه باز دوباره این سنگ روی جای جدید، رو کاغذ جدید هم باز اثر گذاشته.
بله.
که یه مرتبه دیگه رادیواکتیویته کشف میشه. اما اورانیوم به عنوان یک عنصر مادر،
بله،
شما سه تا عنصر مادر در دنیا داریم در کره زمین از عنصر رادیواکتیو اصلی.
بله.
یکی اورانیومه، یکی توریومه، یکی پتاسیم 40.
بله.
اورانیوم رو کلاپروت کشف میکنه. یه شیمیدان گویا بوده، ایشون 10 سال بعد از کشف ستاره اورانوس، بعد 10 سال بعد از کشف ستاره اورانوس، کلاپروت اورانیوم رو کشف میکنه و اسم این عنصر رو میذاره اورانیوم.
بله.
و ستاره اورانوس هم که میدونید هرشل کشف
کرده. بله، ویلیام هرشل.
ویلیام هرشل. این اسم این عنصر رو میذاره اورانیوم، ولی نمیدونسته که این خاصیت تشعشعی داره. اصلا کلاپروت هیچ اطلاعی از رادیواکتیویته نداشته. اینو هانری بکرل کشف میکنه. هانری بکرل فرانسوی کشف میکنه. اما 2 سال بعدش خانم کوری که دیگه از لهستان اومده بود به فرانسه و زن آقای پیر کوری میشه، توجه میکنید، ایشون رادیوم رو کشف میکنه که رادیوم یکی از عناصر دختر اورانیومه.
بسیار.
که ما در فیزیک هستی این رو میگن که داتر المنت اورانیوم هست.
و شما تحصیلاتون رو برگردیم حالا به ادامه فرآیندی که داشتیم جلو میرفتیم، تحصیلاتون رو در نانسی فرانسه پایان میگذارید، دوره دکترای خودتون رو باز برگشتید به ایران یا اینکه همونجا ادامه فعالیت دارید؟
نخیر، من چند ماه قبل از انقلاب شکومند اسلامی ایران دیگه برگشتم. حتی استاد من خیلی اصرار داشت که من اونجا بمونم.
بله.
گفتم نه دیگه، وقتی این اخبار میشنیدیم که مردم در خیابان ها هستن و عده‌ای شهید شدن و اینا،
دیگه وقت برگشتن.
به استادم گفتم من اجازه بدید من برگردم به کشورم اینا.
و بازگشتید و شروع کردیم به تدریس در دانشگاه یا اینکه در سازمان؟
نخیر، من وقتی برگشتم چون از طرف سازمان زمین‌شناسی من کارمند اونجا بودم، کارشناس اونجا بودم، برگشتم سر کار خودم. بعد سازمان انرژی اتمی از من درخواست کرد، آقای دکتر اعتماد.
بله.
که از اساتید به نام هسته‌ای کشور هستن.
بله.
ایشون چون من قبلا یه مکاتبه‌ای داشتم، گفت شما بیایید من شما رو ببینم، که من یه نسخه تزم رو رسالم را به ایشون دادم. ایشون گفت کار شما از ماه آینده در اینجا خواهد بود. گفتم من آقای دکتر من در سازمان زمین‌شناسی هستم. گفت شما دیگه به این کارا کار نداشته
باشید. با ما.
دوست داری با ما کار کنی یا نداری؟ گفتم چرا، من رشتم دیگه اینه. گفت شما اکتشاف رادیواکتیویته و اورانیوم اینا همه رو ما از سازمان زمین‌شناسی منتقل کردیم به سازمان انرژی اتمی و شما بیایید اینجا.
اون بخش از اون سازمان
اونجا منتقل شد به سازمان انرژی اتمی.
بله. و فرایند تدریستون از چه زمانی آغاز شد؟
من قبل از اینکه این سوال شما رو پاسخ بدم،
بل،
من در سازمان انرژی اتمی در آن واحد، بعدن مخصوصا بعد از انقلاب، دو تا شغل سنگین داشتم. یکی اکتشاف مواد رادیواکتیو مسئولش بودم در ایران مرکزی.
بله.
10 سال در معدن انارک بودم در حوزه نائین.
بله.
و در همزمان مدیر سوخت هسته‌ای کشورم بودم. بسیار. تا تهیه کیک زرد.
بله.
از کیک زرد به بعد دیگه مربا نبود، من مسئول راه انداختن کارخانه کیک زرد بودم اینا.
بسیار عالی. خب حالا برسیم به پاسخ سوالی که خدمت رو عرض کردم. فرآیند تدریستون از چه زمانی آغاز شد؟ چه دانشگاهی تدریس کردید؟
من همزمان که در سازمان انرژی اتمی مشغول شدم، تو دانشگاه امیرکبیر رساله‌ای رو با دانشجوها داشتم اینا. بعد در دانشگاه شهید بهشتی 2 سال تدریس کردم.
بله.
تقریبا بیش از 2 سال شد. بعد دانشگاه دانشسرای عالی تهران تدریس داشتم، دانشگاه تهران 1 ترم تدریس داشتم، ولی از 73 که دانشگاه یعنی تقریبا از سال 60 که دانشگاه آزاد
بله
دیگه کم کم شروع کرد به گسترش پیدا کردن، که ما از 2 تا کلاس نزدیک پل صدر در یه دبستان دانشگاه آزاد شروع بله کردیم. از اون موقع دیگه دانشگاه آزاد ابتدا به عنوان مدعو،
یه کوچه بالای سینما،
سینما یه ابتدا به عنوان مدعو، بعد به عنوان نیمه وقت، و از 73 تمام وقت در دانشگاه آزاد بودم. تمام وقت نه این که من تمام زمان اونجا باشم،
عضو هیئت علمی اونجا شده دیگه،
عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد شدم.
بسیار عالی. برسیم حالا وقتی کسی عضو هیئت علمی میشه معمولا در واقع میرن سراغ این که فعالیت پژوهشیشون به چه صورت بوده، مقالاتی که ارائه کردن توی این سالها. آماری دارین خودتون های دکتر که چه تعداد مقاله و بلد گزارش علمی حالا چه در داخل کشور چه خارج از کشور؟
چیزی که من میتونم به طور کلی به شما عرض بکنم، خب دونه دونه مقالاتی که نمیشه اسم
بر. بله طبیعتا.
من نزدیک به 130 مقاله تا با حال عرض که عرضه کردم که حدود 30% تا 40% این مقدار
بله
مقاله های خارجی بوده، یعنی بله در کنفرانس های خارجی من مقاله شرکت میکردم و مقاله میدادم اینا. نزدیک به 95-100 رساله فوق لیسانس و دکترا داشتم
با دانشجوانتون،
با دانشجوانمون که این اواخر که یعنی تا فروردین سال قبلی که من بازنشسته شدم، که اونم خودم نمیدونم چرا، معمولا استاد رو بازنشسته نمی کنن در هیچ جای دنیا مگر اینکه اتفاقی برش بیفته یا ضعف جسمانی داشته باشه.
قانون کشوری تصویب شد دیگه.
بله اینا گفتن که چون شما در سازمان انرژی اتمی بودید و اونجا کار حقوق می گرفتید، بنابراین دیگه این مدیریت جدید دانشگاه آزاد هیئت امنا
بله
عرض شد که خب یه حکمی دادن که بنده و آقای دکتر عکاشی و کی و کی بله و کی بله و کی همه اینا
به افتخار بازنشستگی
نائل آمد. به هر حال من نزدیک به 95-100 رساله فوق لیسانس و دکترا و تعدادی ترجمه های هر شبات که زبان های مختلف دارم که
کتاب ترجمه کردید؟
ترجمه اولین کتاب من از زبان روسی به فارسی بود
بله
که در سازمان انرژی اتمی است، مقایسه زمینشناسی نخجوان شبات ارمنستان ایران ترکیه.
الان خب یه بحث جدید باز شد، شما الان سوای از زبان در واقع فارسی، زبان انگلیسی، فرانسه و روسی رو،
روسی و آلمانی
و آلمانی بله. آلمانی معمولا در اون دوره به ویژه که شما تحصیل کردید زبان مهندسا بوده، درسته؟
بله، چون ما در سازمان زمینشناسی با کارشناسان خارجی
بله
کار میکردیم، بعضی از این کارشناسا مثلا آلمانی بودن،
آقای در صنعت حمل و نقل
فورستر از زمینشناسان برجسته آلمان بود که من مدت ها با این سرزمین کار میکردم. بعد با کارشناسان روس از سازمان ملل می آمدن، با اینا همکاری میکردیم.
اختراع یا اکتشافی هم داشتی توی این سالها؟
کشفیات من در اختراع نمیتونم بگم، ولی چیزایی که کشف کردم یه نوع کانیه جدید اورانیوم در ایران بود به نام هایویت که این مقاله شد در آکادمی علوم فرانسه.
بله.
این کانی اولین بار در ایران و سومین بار در جهان این کانی کشف شد، یک کانی سیلیکاتی اورانیوم بود. هر شبت که چون من همزمان با کارهای زمینشناسی علاقه من شده بودم روی مسائل دیگرم کار کنم، مثلا مخصوصا این اواخر روی زلزله تهران و زلزله ایران خیلی راغب بودم کار کنم که این گسلات و وضعیت حرکت، چون محاسباتی که ما برای زلزله انجام میدیم و یکی از کشفیات من استفاده از یک عنصر رادیواکتیو که یکی از ایزوتوپ‌های خانواده اورانیوم رادیوم به نام رادون، گاز رادون.
بله.
که این رو بعداً ما برای اکشاف اورانیوم به کار می‌بردیم، می‌دیدم در نقشه‌ها این خطوط و گسل هم نشون میده. بعد آمدیم پیاده کردیم دیدیم این با این میشه اصلا زلزله رو پیش بینی کرد، که من حتی به شهرداری تهران پیشنهاد کردم که آقا ما یه دستگاه مانیتور بذاریم روی یکی از این چشم‌ها 10 ساعت که قبل از زلزله تا 2 ساعت قبل از زلزله میتونه این مانیتور با سیستم صوتی خودش اخطار بده و اعلان کنه که زلزله داره به وقوع.
آقای دکتر، من فرصتون رو به پایان یه سوال دیگه دارم که حالا خارج از بحث علمی مونه. یه دونه دیگه هم الان با توجه به اینکه شما از واژه زلزله استفاده کردید میخوام بپرسم، آیا با این همه پیشرفتی که الان در فناوری ما شاهد هستیم، دستگاه‌های در واقع مهندسی این همه پیشرفت کردن، آیا همچنان ما در پیشبینی زلزله محدود به همون چند ثانیه هستیم؟ زودتر از این همچنان نمیتونیم پیشبینی بکنیم وقوع زلزله رو؟
من همین گاز رادون، این در موقع زلزله چون زلزله امواج الاستیک از گسل میاد بیرون، این یه مرتبه بیرون نمیاد که، این از یک نقطه شروع میکنه این موج الاستیک کم
ما
کم.
ما چقدر زودتر میتونیم متوجه بشیم؟
حتی من عرض کردم ما تا 2 ساعت قبل اگر مانیتورا رو روی این چشمهایی که تو گسلهای مثلا شمال تهران داریم بله. اینا رو نصب کنیم 2 ساعت 1 ساعت قبل از زلزله که این رادون شروع میکنه افزایش پیدا کردن.
حالا نقشه گسله ایران که کاملا مشخصه، آیا اقدامی شده که بخوان از این تکنیکی که شما پیشنهاد دادین استفاده بکنن؟
من پیشنهاد دادم که روی این گسلایی که ما تا حال شناسایی کردیم بیاییم از این تکنیک استفاده بکنیم. در کنفرانس های جهانی من این رو مطرح کردم.
بله.
توجه کردید آقایون جلسه تشکیل دادن، بعد مورد موافقت بعضی از آقایون، یکیشون هم که الان مرحوم شده اسمشو نمیبرم، ایشون مخالفت میکرد که نه این جنبه فانتزی داره. گفتیم آقا این که خرجی نداره، وسایلش هم در انرژی اتمی موجوده. کشف دیگر من راجع به شناخت زلزله و ارتباطش با کسوف کلی،
زلزله با خورشید گرفتگی
کسوف کلی، نه کسوف جزئی، کسوف کلی. یعنی 99.9%، ببینی چی میگم، 99.9%. وقتی یک نوار کسوف کلی اتفاق میفته، یعنی هر شبت که ماه میاد بین خورشید و زمین ماله. قرار میگیره، حتما شما تو اون نوار یه زلزله دارید.
این رو رفتین تجربه کردی؟
این رو تجربه کردم،
مثلا زلزله های قبلی رو آمار، با خورشید گرفتگی های قبلی
آمار 10-20 سال قبل رو من آمدم از مؤسسه ژئوفیزیک کسوف های کلی که در ایران و جهان، نه فقط در ایران، در کل جهان. حتی 2 سال قبل، 1.5 سال قبل که یه کسوف کلی در امریکا به وجود آمد
من.
که اون موقع من سفری به کانادا داشتم، دیدم همه با این عینک دارن نگاه میکنن.
خب دلیلش رو هم پی بردین که چه دلیلی داشته؟ بیا تبدیل مقاله کردین که توی دنیا؟
بله، تبدیل به مقاله شد، مقاله منم چاپ شده، حالا براتون یه نسخهشو میتونم بیارم. عرض شود که منتها چیزی که هست در ایران، ما خیلی مسائل رو محققین اینا میگن ولی همطور چیز نمیشه دیگه، بعضی اوقات خیلی جدی گرفته نمیشه، اما اونا استفاده میکنن.
بله.
حتی طوری شده بود که در مورد گاز رادون که من اول بله. گفتم، حتی حاضر شدم بلیت هواپیما برای من یک کشوری تهیه بکنه، من برم اونجا سخنرانی بکنم، چیز بکنم و این به نام من مثلا اونا ثبت کنم. اما خب آقایون زیاد چیز نمیگن، فقط من در پایان گفتگو یک نصیحت به دولت ایران و یه نصیحتم به ملت ایران داریم. علوم زمین رو باید ما ارج بگذاریم. کشوری میتواند بگوید من پیشرفت کردم که ازش میپرسن تو در علوم زمین